أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير قلبه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الغاصم المصطفى محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء و لا هم یحزنون. الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. محضر مبارك سروران معزن و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زمر میباشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث نوبت قبل آیه 61 به بعد خواهد بود که انشاءالله مطرح می شود. در پایان عرائض دیشب باز بود خود و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. پیامبر خواهی دید فردای قیامت کسانی که دروغ بستگان بر خداوند سبحانند که چهره های سیاه دارند. اینها سیاه رویان قیامت هستند. اشاره کردیم دیشب محضرون بارکتون که خود کلمه سیاه رو هم معنای حقیقی دارد هم معنای کنایی دارد. اون انسانی که نتوانسته است اعتباری برای خود در زندگی کسب کند، نوعا سرپکندگی ویژه‌ای دارد، در معنای کنایی و مجازی با اون سیاه رو میگویند. اون کسی که نتوانسته است آبرو و وجاهت و اعتباری برای خود دست و پا کند. طبیعی است انسان ها فردای قیامت یا سپید رو در قبال تکالیف الهی هستند یا سیه رو هستند. این معنای کنایی قضیه است و اشاره به معنای حقیقی و محتملات اون هم در یه بعد اون شد که خود سیه روی نشانه عبودیت و رقیت است. سپید روی نشانه حریت و آزادگی است. فردای قیامت انسان ها این که کذبوا علی الله، اینها حالت حریت و آزادی اینها سلب می شود. اینها اسیر چنگال و نهر خداوند سبحانند. اون نیاز فطری بشری همان گونه که خود خداوند سبحان وضع کرده است، حریت و آزادی است. در نهاد بشریت شوق به آزادی و حریت وجود دارد. سلب این سنگین و گران تمام می شود برای انسان. فرمود قیامت چنینند بین انسان ها. منگاه علیس فی جهنم مثوان للمتکبرین. آیا نه این است که جهنم جایگاه متکبرین است، تکبر کنندگان؟ به همون معنا که دیشب عرض کردیم محل اقامتشون مفراد محل دائم میگویند، اون کسی که دائم در مکان وارد میشه. خب این اشاره‌ای بود به بحث دیشب. وانگاه فرمود و ینجی الله الذین اتقوا، و خداوند سبحان نجات میدهد به اون عالم. الذین اتقوا، کسانی که تقوا پیشه کردن، به مفازتهم، به سبب مفازهی که اینها دارن. کلمه و یونجی که فعل یونجی که در اینجا به کار برده شده است، نجا یونجی تنجیه، این فعل رو نوعاً در اونجا به کار میبرن که انسان در ابتلا و در گرفتاری باشد، اونگاه دستش بگیرن و بیرون آورن. اشاره اشاره‌ای کردیم و سوال بود برای بعضی از دوستان، ولی اون که در مباحث گذشته خوب شاید مطرح شده بود، اما برای بعضی از عزیزانی که در خدمتشون نبودیم این سوال باقی ماند و گاه می‌بینم که بعضی ها در دوام این سوال رو دارن و خب اینجا مناسبت دارد که به این جمله بپردازیم. گفتیم که به ظاهر چنین برمی آید که تمام انسان‌ها جهنمی هستند. خب این گران است این ادعا، و اینکه خواندیم در اون آیه چنین احتمالی را، این موجب یأس می شود، موجب نومیدی می شود برای انسان ها. و خداوند هم در آیه شریف سوره مبارکه مریم گفتیم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما نظریا، هیچ کدام از شما انسانها نیستید الا وارد در جهنم. و این حکم قطعی خداوندگاریست، کان علی ربک حتما نظریا، این حکم قطعی خداوند است که همه شما وارد به جهنم می شوید. پس اگر این چنین است، گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنجا هست گیرن، که باید خیلی برحال نومیدی ها در خانه دل ما بنشیند، امیدها را برمی بندند. اما نکته که در اینجا وجود دارد و شاید قبلا متذکر شده باشیم در مباحث دیگر، بلی این تعبیر قرآن نیاز به تأمل و شناخت دارد. آنچه خداوند سبحان میگه و این منکم الا واردها، هیچ کدام نیستید مگر وارد در جهنم میشوید، کلمه ورود به معنای اندرون رفتن نیست. شما اگر در به این خانه آمدید، به کنار این خانه در برا کوبیدید، شما وارد این خانه هستید. اگر در باز شد، پا درون نهادید، داخل این خانه هستید. دخول به معنای اندرون آمدن است، ورود به معنای تا کنانه ها و کناره ها میشه این رفتن است. در اون که اصلا لغت ورود به معنای در سراشیبی قرار گرفتن است. و این منکم الا وارده، هیچ کدام از شما نیستید در دنیا الا اینکه به سوی جهنم و به کرانه های جهنم احتمال وصول و رسیدتون هست. تمام انسان ها در مسیر جهنم هستند، چون تمام ما در طوفان شهوات و تمایلات گرفتاریم. کدام انسان است؟ ان النفس لامارتون به سو، این نفس وجود آدمی است، در حالی نفس بدندیش مسلمان شدنی نیست، این کافر بدکش به فرمان شدنی نیست. این تمایلات رو میبینیم در وجود خودمون، تمام انسان های مایه را دارن. اما و این منکم الا واردها، نهید داخلها، نهید که این فرها به اندرون جهنم میروند. خداوند دارد خطر در معرض بودن رو مطرح میکنه. باید چه باید بکنیم که در معرض نباشیم؟ راه تخلص چیست از این که اگر به کنار آمدیم یه مطلب در باز نرشد و ما اندرون نرمیم؟ راه نجات چیست؟ در همون آیه شریف اشاره میشود، ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. خداوند در همونجا در سوره مریم اشاره میکند، ثم ننجی الذین اتقوا، تمام انسان ها در معرض جهنم، یعنی ممکنه اینها اندرون جهنم آیند، چون به کرانه ها رو میرسن، مایش رو دارن که به کرانه جهنم برسن. ثم ننجی الذین اتقوا، اون جماعتی که مسئول و محفوظ میمانند از این خطر عظیم، متقیان اهل تقوا هستند. و نظر الظالمین فیها جثیا، دیگرانی که اهل تقوا نیستند و اهل ظلم و شقاوتند درون جهنم اندرون میگردند و میمانند. این اشاره است که در اون آیه هم داریم. چند جای قرآن هم به این حقیقت سنگین خداوند سبحان اشارت میکند. به اینجا هم فرمود و ینجی الله الذین اتقوا، یعنی همه در معرضند، اما خداوند چه کسی رو نجات میدهد؟ اون کسی که اسباب فراهم کرده است، اتقوا، اون کسی که اهل تقواست. به همان معنایی که بارها تقوا و خدمت عزیزان معنا کرده این. اگر بخوام باز یه مرور مختصر، یه اشاره فقط در حد اشارت باشد از ابعاد مختلفه، بدیهی ترین مرحله تقوا و فاز اول تقوا اجتناب از کفر و شرک است. مؤمن متقی اون کسی است که از شرک و کفر اجتناب میکند، به این دلیل که خداوند مسلمانان صدر اسلام رو که در مکه بودن، نه خمسی داشتن، نه زکاتی داشتن، نه حجی داشتن، نه جهادی، اشهد ان لا اله الا الله گفتن، شهادت به رسالت دادن، یه نمازی بیش نداشتن، خداوند اینا رو متقی میراند در قرآن، رفتن به اوج رضوان الهی و بهشت خداوند سبحان هم نائل شدن. مرحله و فاز اول تقوا یعنی اجتناب از شرک و کفر و نفاق. فاز دوم تقوا اونجاست که تکالیف می آید، وظایف می آید، حقوق تعیین می شود، انجام دادن حقوق الهی. حالا این حقوق گاه جنبه فعلی دارد، گاه جنبه ترکی دارد. به بیان تشریعی اگر از کنیم، فاز دوم تقوا یعنی اتیان واجبات، ترک محرمات. فاز سوم تقوا دائره رو گسترده کردن، این یه اقل از وظیفه است. یعنی وقتی ما شناختیم خداوند چه چیزهایی را بر ما به شکل متقن حرام کرده است، ممنوعیت قائل شده است به عنوان طبیب النفوس، به عنوان مربی وجود انسان در شریعت، و چه اموری رو برای ما باز کرده است. حلال یعنی چی؟ از ماده حله میاد، یعنی گشوده است در بند خداوند. حرام، حرامه به معنای منوع، حرام یعنی در رو بسته است خداوند. حالا این در رو خدا بسته است، ممکنه ما باز کنیم، یه دری رو که خداوند باز کرده ما ممکنه با دست خودمون ببندیم. متقی که این کار نمی کند، متقی کسی است که چنین عمل نمی کند. این اقل تکلیف است که خداوند بر ما لازم کرده است. حالا اگر ما سعی و همت اون از این بالاتر است، فاز سوم تقواست، احساس میکنیم که چه چیزهایی را خداوند دوست میدارد اما نخواسته بر ما الزاماً تکلیف کند و چه چیزهایی را یار نمیپسندد اما نخواسته ما در رنج باشیم ولو پسند اون نیست اما الزاماً از ما نخواسته ترک کنیم، این میشه فاز سوم تقوای. اینها رو میشناسیم، اینها رو بلد میشیم و عمل میکنیم. تقوا فاز چهارم تقوا آن است که نه این مسائل است، نه دنبال محبوب اون هستیم، نه دنبال این که به هر حال چه چیزی رو مبغوض میداره ترکش بکنیم. آن است که شعارمون اون میشود که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، تمام وجود انسان اون میشود. این فاز چهارم تقواست، یعنی مباح را، لذت حلال را هم به خاطر او ترک میکند. سخن از اون میشود که ولو شئت لهتدی تو الی مصفا هذا الاصل، اگر بخواهم من علی بن ابی طالب میتوانم بهترین اصل و مغز گندم رو بخورم، اما هیهات، پناه میبرم به خداوند که هوا بر من غالب باشد. علی بن ابی طالب برای خودش در مسند امارت مسلمانان خوردن نام گندم و اصل رو غلبه هوا میداند و با تقوای علوی و مرتضوی سازگار نمیداند. این فاز چهارم و اوج تقواست که دیگه این لایلیق و دست کسی بهش پیدا نمی کند، نمی رسد به اون مگر کسی مانند امام العارفین و قدس بل کاملین وجود مقدس مولانا امیر المؤمنین، به کسانی که در اون مایه ها فکر کنند و اندیشه داشته باشند و عمل کنند. پس بنابراین تقوا این چهار مرحله رو هم دارد، این مراحل چهارگانه تقواست با تعاریفی که بارها خدمت عزیزان داشتیم. فرمود و ینجی الله الذین اتقوا، خداوند نجات میدهد، دستگیری میکند، برون میآورد از مهالک اهل تقوا را. چرا؟ به مفازت هم، به مفازت هم، این بابا سببیت است، یعنی به علت و به سبب مفازه اینها. کلمه مفازه مصدر نیست، به معنی فوز است، یعنی به فوزه. فوز در لغت از ظفر و بالمطلوب، رسیدن به مطلوب خیر، ما حفظ سلامت، با سلامت و عافیت. اگر یک کسی به خواستش میرسد اما به قیمت این که دست از طلب ندارم تا جان زدن درآید، نه، گاهی کسی به خواسته میرسد با حفظ وجود به سلامت. اگر کسی با حفظ سلامت، با حفظ صداد و استواری به مطلوب میرسد، این رو میگن فوز. اینها خداوند نجاتشون میدهد، این اهل تقوا را، به لحاظ فوزهایی که در دنیا به دست آوردن، یعنی چی؟ به لحاظ موفقیتهایی که در دنیا تحصیل کردن، به لحاظ صدهایی که در دنیا یکی بعد از دیگری پشت سر نهادن، موانع رو برداشتن و خودشون رسوندن به اون حدود مطلوب الهی و اون مقبولیتهایی که الان دارن نام آن میخورن و الان دارن ثمرات اون بهره میبرن. پس به نفاذتهم، یعنی به لحاظ فوزهایی که در دنیا داشتن، به لحاظ موفقیت ها و کامیابی هایی که در دنیا داشتن، الان دارن نان آن میخورن و تقواشون موجب نجاتشون میشن. لا یمسهم السوء، لا یمسهم السوء، اصلا مس نمی کنند اینها را سوء. برای مس به مختصر تماس مس میگن، اگر مربوط به اعضا و دست باشه اینو لمس میگن، اگر مربوط به تمام اعضا و اندام لامسه باشد اینو لمس میگویم. لا یمسهم السوء، مس میگویم، لا یمسهم السوء. هیچ سوء در هیچ کجای وجود اینها راه ندارد، نه درونشون نه برونشون اصلا سوء ندارد، هیچ نگرانی ندارند، ناپسندی ندارند. و لا هم یحزنون، و هیچ غم و حزنی هم ندارند. حزن همیشه نگرانی آینده است، اونی که همیشه موی سر انسان رو سفید کرده است فکر فرداست. این که انسان در حال چون که عرض نماز میبندن نقایت آن است که فکر میکند که فردا چه میشه. این که انسان مشکلات آینده زندگی خودش رو میبیند، اگر اهل فکر باشد میکوبد انسان رو خورد میکند. حزن غم آینده است، ولا هم یحزنون، اینها هرگز حزنی ندارند، هیچ نگرانی ندارند. گاهی خداوند خوف رو مطرح میکند، گاهی حزن رو مطرح میکند، نه از گذشته نگرانند و نه از آینده. ولا هم یحزنون. خب این ادامه بحث قبل بود، فقط یه جمله عرض کنم و ادامه گفتگو رو که بحث جامع و مستقلیست. این نکته رو هم توجه داشته باشید عزیزان، خداوند فرمود چه کسانی فردای قیامت سیه رو هستن؟ اون کسانی که تر الذین کذبوا علی الله، اونها که بر خدا دروغ میبندن، دروغ گویان. و بعد فرمود الیسی جهنم مثوان للمتکبرین، و مثواه متکبران جهنم است. به دنبال اون سریعا فرمود و ینجی الله الذین اتقوا، اولین مناسبتی که اینجا دیده میشه و نمیشه از کنارش گذشت اینه که مشخص میشه از لوازم اصلی تقوا اجتناب از کذب است. از ارکان تقوا اجتناب از کذب است، اجتناب از دروغ است، چه بر خدا باشد، چه بر خلق باشد، چه بر خود باشد، اجتناب از کذب تمام اقسام و اجتناب از تکبر است. صریحا بعد از این دو رذیله خداوند تقوا رو مطرح میکند و سپید روی فردا رو معرفی مینماید. بدون بانون فرمود الله خالق و کل شیء، الله خالق و آفریدگار و طراح همه چیز در وجود است. خب این حقیقتی است که بارها در کلام الهی میبینیم که خداوند سبحان مقام خالقیت رو صرفا برای ذات قدسی خودش مطرح میکند. این حقیقت مسلم است، ما در وجود و هستی مدعی خلق نداریم، مدعی خلق فقط خداوند سبحان است و بس، کسی جز خداوند آفریدگاری و خلق و طراحی ندارد. این است که مسلم و روشن است. منتها بعد از این مهمه که بعد از خالقیت و آفریدگاری و ایجاد ارتباط خداوند سبحان با موجودات چه می شود؟ چه ارتباط خداوند با مخلوق خودش دارد؟ من مثال از این گرم تا مطلب روشن باشه خدمت سران مازم. گاه ممکن است رابطه یه به اصطلاح کسی باشه، این رابطه این امارت و بنا باشه. بنا و بنا با هم چه رابطه‌ای دارند؟ بنا میاد امارتی رو میسازد، زحمتش میکشد، رنجش میبره، 6 سال 6 ماه 1 سال این امارت پا برجا میشد، بعد هم بنا میره 2-3 سال بعد 4-5 سال بعد خبر میدن میگن فهمید استاد متقی نمیدونم استادی بنا که این امارت شما رو ساخت فوت کرد. میگه خدا رحمتش کنه، عجب انسان خوبی بود. بنا هست و بنا نیست، امارت هست اما معمار نیست، هندسه این ساختمان هست اما مهندس اون نیست. هیچ اشکالی هم ندارد، اینها میرند اما آثارشون باقی است. رابطه یه به اصطلاح کس و شأن و مقام ممکنه با یه موجود و یه پدیده چنین باشد، یعنی رابطه بنا و بنا باشد که استلزامی ندارد که حتما بنا باشد تا این بنا باشد، معمار باشد تا این امارت باشد. نه، اینها زحمتی کشیدن و رنجی بردن، خدایشان زحمت کند و رفتن تمام و آثار اونها باقی است. اما گاه رابطه اینطور نیست، سنخ رابطه به گونه دیگر است. رابطه این شعاع نورانی که الان این اتاق رو فرا گرفته است با این منبع نورانی و چراغ که شما میبینید اینه که اگر کلید این چراغ زده شود این نور در این فضا وجود ندارد. رابطه مثل بنا و بنا نیست که اگر بنا برد بنا باقی میماند، نه، اگر این منبع نور نباشد نور هم نیست. تا نبود این منبع نور، نور ایجاد نمیشد. اونم درسته، تا بنا نبود امارت نمیامد، اما در ادامه و استمرار این بنا نیازی به وجود بنا نیست، اما در ادامه و استمرار این نور نیازی به وجود شیء منیر است، نیاز به وجود منبع نور است. رابطه انسان ها با خداوند سبحان، رابطه مخلوق و وجود با موجب و آفریدگار هستی از این نوع، از این دسته، از این شکل دوم است. یعنی خداوند سبحان علت محدثه وجود است. اگر خداوند اراده نمی کرد وجودی نمی آمد، چون قوس قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. هنگامی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده او تعلق گرفت وجود به صحنه آمد. این میشه علت محدثه وجود. اما بقاء وجود، دوام هستی، مانند حکایت این نور است و مانند منشأ نور و مبدأ نور که الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکات، تمام هستی و وجود در بقا و دوام خودشون نیازمند به علت مبقیه ای هستن که خداوند سبحان است. یعنی وجود و هستی رابطه شون با اسباری تالا این رابطه است، رابطه بقا و دوامی است. دوام خودشون رو از هر میگیرن، بقا خودشون رو از هر میگیرن، امکان این 1 میلیارد هم احتمال اون داده نمی شود و امکان اون متصور نیست که وجود بدون ارتباط با موجود باقی بماند. امکان نداره اصلا این، نه عقلا نه نقلا امکان اون متصور نیست. یک چنین رابطه رو دارد. فرمود الله خالق کل شیء، خدا وجود را به صحنه آورده است. به دنبال اون سریعا فرمود و هو علی کل شیء وکیل، و خداوند بر هر شیء حفیظ است. و نگاه خداوند هیچ از معانی وکیل حافظ است. خداوند بر هر شیئی حفیظ است. بقا و دوام موجودات همان گونه که خلق اونها به ید الله است، دوام و استمرار اونها به ید الله است. خداوند خالق است و خداوند عامل بقا و دوام وجود و حافظ مجموعه موجودی خلقت و آفرینش است در هر بعد و در هر مقام. و هو على كل شيء وكیل له مقاليد السماوات والارض. آیات آیات توحیدی زیبا است. خداوند توفیق فهم اینها به ما بدهد، توفیق اثرگذاری اینها را به قلوب ما بدهد که ببینیم اگر اینها بنشیند بر دل این آیات کاجتون میشن غمت بر نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محنم نشیند تکان میده وجود انسان. له مقالید و سماوات و الارض. این خدایی که خالق وجود است و عامل بقا و دوام وجود است، له مقالید و سماوات و الارض، از اوست مقالید آسمان و زمین. کلمه مقالید جمعه، اما جمع اسم مفرد نداره. ما در کلام عرب یه جمع هایی داریم که در جنس خودشون مفرد نداره، مثل ابابیل. خداوند ابابیل رفت، ابابیل مفرد نداره، یعنی گروه پرندگان بوتیمه ها مثلا فرض فهمید، برند پرواز اونچنانی ابابیل، اما مفرد نداره از جنس خودش. در جمع های اینچنانی داریم. کلمه مقالید مفرد نداره، اما خود جمعش یعنی کلید ها. له مقالید و سماوات و الارض. کلید های آسمان و زمین از چیست؟ از خداوند. یعنی خداوند کلیددار آسمان و زمین است. به کی میگن کلیددار؟ به کسی که تمام موجودی دست اوست. کلیددار اون کسی که در گذشته در دربار سلاطین، کلیددار اون کسی بود که دیگه تمام خزانه ها در دست او بود. له مقالید و سماوات و الارض. دنبال کی هستی؟ کجا دارید میچرخی؟ له مقالید و سماوات و الارض. کلید مجموعه آسمان و زمین در دست خداوند سبحان است. یه نکته و بعد توضیح مطلب اون این که کلید کجا لازم داریم ما؟ کلید همیشه جاییست که یه محفظه بسته ای باشد که بخواهیم در با آن بگشاییم، در به بسته ای باشد که به اندرون بریم. کلید لازمه خزانه است، لازمه جاییست که در اونجا اشیاء نفیس میگذارند. آیا له مقالید السماوات؟ خداوند کلیدهای آسمان و زمین رو داره. پس مشخص میشه سماوات و ارض چی هم؟ اینها خزائن هم. خود قرآن هم اشاره میکنه لله خزائن السماوات و الارض. آسمان و زمین خزائن دارد، ذخایر نفیس دارد و کلید این ذخایر و مجموعه وجود دست یک است و بس. اون هم مجار الامور بید الله تبارک و تعالی، و اون کلید دست خداوند سبحان است. پس خزائن آسمان و زمین آفریده شده است. کلیددار این خزائن خود ذات باری تعالی است. یعنی چی؟ یعنی اگر بحث ملک هست، لله ملک و سماوات و الارض. ملک از آن خداوند سبحان است. بنده و جنابالی هیچ ادعای مالکیت نه بر خودمون داریم نه بر غیر، مگر ترشحی از مالکیت الهی بشه اونگاه به انسان اعتبارا بگن مالک. یه اعتباری ما بدن بگیم انت مالک. وقتی که به بنده و جنابالی میگن مالک، میگن شما مالک این ماشینی. از در محضر اومدی میون سویچ رو ما میدن، میگن آقا بفرمایید مبارک است، شما مالک این ماشینی. سند زدید چی اضافه شد به ما که ما مالک این ماشین شدیم؟ ما چه احداث و حدوثی کردیم مالک این ماشین شدیم؟ فقط یه اعتبار، این یه کاغذه. این کارت ماشین عوض شد، شدی شما مالک. میدن به اون میشه مالک. چیزی در عالم خارج عوض نمیشه. مالکیت های ما در عالم خارج ظهوری ندارد، در عالم ذهن به اعتبارات ذهنی. زید مالک، آقای ایکسی که مالک میشود، این در عالم خارج فرقی نمیکنه وجودش وقتی مالک باشد یا نباشد. چرا؟ چون مالکیت رحمیه، اعتباریه، ذهنیه. جاش اینجاست مالکیت های ما، نه آدم برون به خارج. له ملک السماوات و الارض. خداوند مالکیت حقیقی در وجود دارد. ما هیچ ادعایی نداریم که ادعا دارد که مالک وجود خودش باشد یا مالک کس دیگری باشد، شیء دیگری باشد، مگر اینکه یک گوشه هایی از له ملک السماوات و الارض تؤتی الملک من تشاء، یک گوشه ای برسد. قل ان العزت لله جميعا. عزت از آن خداوند سبحان است. عزتی که بزرگترین ذخایر وجود است، مالکیتی که از خزائن است، عزتی که از خزائن الهی است. اما این عزت کلیدش دست کیست؟ ان العزت لله جميعا. تمام عزت از آن خداوند عزت بخش است. کلید عزت در دست خداست. خداوند باز می کند خزینه عزت رو و عز می بخشد. قدرت از آن خداوند سبحان است. علم از آن خداوند سبحان است. تمام اینها خزائن الهی است در این آسمان و زمین و در این وجود برستی و کلید آن هم دست خداوند سبحان است. اگر این چنین است پس بنابراین بدانیم ما موظفیم به اسباب عزیزان، اما در حدی که تقصیر نداشته باشیم و مهمل نداریم خودمون رو. اما اسباب اسباب است، بیش از اسباب نیست. لهو مقالید و سماوات و الارض، ذهنیت های باطل رو باید دور ریخت. غیر خدا رو نباید ارباب خود دانست. غیر خداوند سبحان رو نباید حاکم بر سرنوشت دانست و خداوند سبحان رو نباید از اون مقام شامخش به زیر کشید و به کناری نهاد. لهو مقالید و سماوات و الارض، بدانید کلید ذخایر در دست اوست. پس توجهتون به حضرت او باشد، نه به اون معنا که اسباب وجود نداره در راه رسیدن به این گنجینه ها. عالم عالم تقدیر است. خداوند مقدر می کند، اندازه گیری کرده از وجود را، اما در رسیدن به این معیارها و اندازه ها اسبابی مقدر فرموده است. ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها. اما ما اسباب اسبابند، اسباب هدف نیستند، اینها وسائطند، وسائلند. نباید وقت ما در وسیله صرف بشه، در اسباب صرف بشه. باید بدونیم که ما در حد سبب نیاز داریم، اما بدونیم واقعا حقیقت علم، علم نور یغزفه الله، علم نوری است که خداوند در دل میافکند. حقیقت ملک، حقیقت عز، حقیقت ایمان، حقیقت شرافت، تمام حقایق وجود به هستی و آفرینش، اینها کلیدش واقعا دست خداست. به ما گفتن تکاپو بکنید، تلاش بکنید، برخیزید از جای خودتان. اما انسان مبتد اینه که این آیه رو متوجه میشه. بعد اسباب فقط اسباب هم نبیشنسیم، اینها یه وسائل هم، هدف نیستن. هدف در مسیر کلیددار قرار گرفتنه. هدف رو رو به کلیددار کردن و از او طلب کردن است. الهی به ید کلا و به ید غیرک، کم نبریم در فرمایشات ذرات مقدسه اهل بیت اسمت به طهارت محمد و آزاد محمد. فراوان مثلا شده است اینجا در شعبانی است از سجد برم میتوند الهی به ید کن لا به ید غیرک، خدای من به این رو دارم، به دست توست نه به دست دیگران. چی؟ زیادتی و نقص، فزونی من و کاستی من به دست توست. من تو رو مالک خودم میبینم، من تو رو مدبر خودم میدانم، نه دیگران رو. من به این اعتماد زندگی میکنم و به این عشق خوشم که سرکار من کار ما با یک کسف داده است و بس. تو هستی که چنین نقشی را در وجود و در آفرینش به هستی داری، پروردگار من. پس بنابراین میبینیم در اینجا خداوند بعد از اینکه خالقیت خودش اشاره کرد و حفظ خودش رو بر اشیاء و وجود و هستی و تسلط خود رو بر نظام آفرینش و ارتباط مخلوق رو با خود مطرح کرد، اونگاه فرمود لهو مقالید و سماوات و الارض، کلید خزائن در دست اوست. و در این حال این جمله رو هم تتمه عرض میکنن که پس بنابراین بنا شد که لله خزائن و سماوات و الارض. سخن از خزائن است، سخن از خزائن است. اما هم گاهی میبینید مثلا در اخبار میشنوید فلان انستیتوی علمی در فلان کالج در کجا بررسی کردن، تحقیق کردن، همین پیروز میگفت در اون پونه، نمیدونم این خصوصیات از پونه به دست آورده، این بیار پونه ای که ما کنار جوب میبینیم ما رو از پونه برش میاد در آهول سبز میشه، در لانه سبز میشه مثلا فرض فرمود. نمیدونم اما خداوند در هر ذره ذره آسمان و زمین یک خزائنی قرار داده است. خود وجود انسان به خداوند گنجینه قرار داده. باده از ما مست شد، نه ما از اون. قالب از ما هست شد، نه ما از اون. تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تو که برحال بودم آن روز من از طائفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. جایگاه تو اینه، تو خودت خزینه انسان، تو خودت که خلائقی هستی که می تواند مجلایی باشد برای نشان دادن صفات جلال و کمال خداوند سبحان. خود وجود انسان بزرگترین خزینه است.
و تک تک این
سماوات و الارض رو که نگاه میکنید هر کدام از ذرات وجود نفس عناصر چیه؟ جدل مندلیف چی میگه؟ هر کدام از عناصر شیمیایی وجود را نگاه میکنید، هر کدام از فعل و انفعالات شیمیایی را در وجود، تحولات فیزیکی را، تمام اینها رو که نگاه میکنید خدای سری و اسراری و گنجینه در آن نهاده است. تمام اینها گنجینه هست، تمام اینها خزائن الهی هست. در کجای وجود که نگاه میکنید، حالا بشر روز به روز به این سو سر میزنه، به چیزی میفهمد، اون طرف میرود، چیزها متوجه میشود. تو داره چیکار میکنه؟ پرده میدارم، نه دیگران رو. من به این اعتقاد زندگی میکنم و به این عشق خوشم. پسر کار من، کار ما با یک کس از دادست و بس. تو هستی که چنین نقشی را در وجود و در آفرینش و هستی داری، پروردگار من. پس بنابراین میبینیم در اینجا خداوند بعد از اینکه خالقیت خودش اشاره کرد و حفظ خودش رو بر اشیاء و وجود و هستی و تسلط خود رو بر نظام آفرینش و ارتباط مخلوق رو با خود مطرح کرد، اونگاه فرمود له مواریث السماوات و الارض، کلید خزائن در دست اوست. و در این حال این جمله رو هم تتم عرض میکنم که پس بنابراین بنا شد که لله خزائن السماوات و الارض. سخن از خزائن است، سخن از خزائن است. الان گاهی میبینید مثلا در اخبار میشنوید فلان انستیتوی علمی در فلان کالج در کجا بررسی کردن، تحقیق کردن، همین پیروز میگفت در اون پونه، نمیدونم این خصوصیات از پونه به دست آورده، این بیاد پونه ای که ما کنار جور میبینیم ما را از پونه برش میاد، در آخر سبز میشه، در لاله سبز میشه مثلا فرستن رو نمیدونم. اما خداوند در هر ذره ذره آسمان و زمین یک خزائنی قرار داده است. خود وجود انسان به خداوند گنجینه قرار داده. باده از ما مست شد، نی ما از قالب از ما هست شد، نی ما از که خود خوبی و کان هر خوشی. تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تو که برحال بودم آن روز من از طائفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. جایگاه تو اینه، تو خودت خزینه انسان، تو خودت که خلائقی هستی که میتواند مجلایی باشد برای نشان دادن صفات جلال و کمال خداوند سبحان. خود وجود انسان بزرگترین خزینه است. و تک تک این سماوات و الارض رو که نگاه میکنید هر کدام از ذرات وجود نفس عناصر چیه؟ جدل مندلیف چی میگه؟ هر کدام از عناصر شیمیایی وجود را نگاه میکنید، هر کدام از فعل و انفعالات شیمیایی را در وجود، تحولات فیزیکی را، تمام اینها رو که نگاه میکنید خدای سری و اسراری و گنجینه ای در آن نهاده است. تمام اینها گنجینه است، تمام اینها خزائن الهی است. در کجای وجود که نگاه میکنید، حالا بشر روز به روز به این سو سر میزنه، به چیزی میفهمد، اون طرف میرود، چیزها متوجه میشود. تاره داره چیکار میکنه؟ پرده برمیدارد، کلید رو از کلیددار طلب میکند و به پاره از خزائن خلقت بشر، اونم باز با این گنجینه که خدا بهش داده است، با نیروی تدبر و خلاقیتی که خداوند در وجود انسان نهاده است، دارد به این خزائن قدری نزدیک میکند، خودش را آشنا میکند به گوشه هایی از این خلوت ها. و الا میداریم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش بشر به هر کجا که برسد خداوند اون رو چه مینامد؟ قلیل مینامد، اندک مینامد، اندک مینامد. پس بنابراین این خزائنه، تمام پیرامون وجود ما خزائن است. به هر کجا یه ابعاد خلقت نگاه کنید، جمال اون رو، نبات اون رو، حیوانات رو، عالم حیوانات رو، تمام هستی و وجود رو خداوند پر انرژی قرار داده است، پر ذخیره قرار داده است و توان استفاده از این ذخایر را هم به ما انسان‌ها عطا فرموده است. اینها خزائن آسمان و زمین است و کلید اون در دست خداوند سبحان. و الذین کفروا بآیات الله، هم کسانی که کفر می‌ورزند به آیات الهی، اولئک هم الخاسرون، اونها که آیات الهی رو کفران می‌کنند، اونها که استنکار آیات الهی میکنن، اونها که شأن شکر آیات الهی به سر نمیآورن، اونها که رد و استنکار آیات الهی میکنن، میدونید چی میشن؟ اینها اولئک هم الخاسرون، اینها خاسر میشن، اینها خسران میبینند، اینها مجموعه این ذخیره و خزینه الهی رو از دست میدن، کل سرمایه رو میدن. واقعا عجیب است گاهی که نصائحی رو خداوند مطرح میکنه در ایران در کنا. امین یه اعلا این مجموعه نعمت ها رو قرار داده است. برای چی؟ تمام اینها رسیدن، تمام اون که در آسمان به زمین است. یکی از آیات قرآن داره خدا آسمان دافرید به این شیوه، زمین دافرید به این قدرت، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. تا علم حاصل بشه برای شما انسان ها به اسرار و عظمت الهی و از این طریق شما هم اون پلکان ترقی و کمال رو طی کنید و بیایید بالا به خودتون واقف بشید ببینید خدا با شما چه کرده است. تمام اون چه پیرامون ما از خداوند سبحان اینا رو برای چی قرار داده است؟ خداوند چرا این اسرار رو در پدیده های خلقت قرار داده؟ این قوانین مختلف طبیعی و تجربی رو خداوند چرا در وجود قرار داده است؟ آیا علی اعلی و حضرت سبحان این نعمت ها را در دل زمین، این ذخایر، معادن، فلزات قیمتی، طلا، نقره، نمیدانم اورانیوم، چی چی، آیا اینها را آفریده است برای چی؟ آیا اینها در حکم یه بازیچه است به دست انسان بدن که سر او مشغول به آن باشد؟ نه والله، خداوند اینها را برای این نیافریده است. خداوند اینها را برای این آفریده است اینها اسباب تقرب ما باشد، اسباب تجلی ما باشد، اسباب تکامل ما باشد. خاسر به چی میگن؟ اولئک هم الخاسرون. خاسر هم کسی میشن که شد غلامی که آب جوی یارد، آب جوی آمد و غلام ببرد، دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این باره رفت و دام ببرد. خداوند اینها رو داد، این ابزار را و این توانمندی ها رو داده است که ما برویم به اون سو. این ابزار و توانمندی ها ما را بردن به سوی دیگه. گاه قضیه این میشه خداوند شهوت رو در وجود انسان قرار داده است که شهوت موجب کمال انسان بشه. شهوت اصلا خیلی ساده از میکنم با قدری پوزش از خدمت عزیزان، اصلا تمایل به جنس مخالف رو. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. اصلا تمایل به جنس مخالف رو خداوند ظرف کمال و وسیله کمال برای انسان قرار داده است. خیلی مسائل رو حل میکنه این قضیه. حالا خداوند این نیرو رو در وجود انسان، شهوت رو در وجود آدمی قرار داده است که با شهوت انسان به جاهایی برسد. حالا شهوت میاد وجود انسان و از انسان میگیرد برای خودش. بنا بود که ما از شهوت استفاده کنیم بریم، شهوت اومد وجود ما رو گرفت و همینطور بقیه نعمت های پیرامون خودمون. این میشه خاسرون. یعنی به جای اینکه ما اینها رو پلکان کنیم، اونها بدن ما رو تخلیه کردن، سرمایه ما رو از کفمون، هستی ما رو از کفمون، توانایی ما رو از کفمون گرفتن و قبض کردن. این میشه لطافت و خسارت قرآن. این میشه اینکه خداوند فرمود اولئک هم الخاسرون. پیغمبر معطل نکن به اینها دیگه، مطلب رو یکسره کن. قل بگو افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. آیا شما از من چی میخواید؟ آیا شما میخواید که من این خدا را، الله خالق وجودی که کلیددار هستی و آفرینش هست، رها کنم بیام دنبال لات و منات و عزا و نفس شما؟ ای جاهلون. خیلی نکته ظریفه. افغیر الله، آیا شما میخواهید که من غیر خدا رو بگیرم، غیر الله با این مقامات شامخ را بگیرم و عبادت کنم و تسلیمش بشم؟ ایها الجاهلون. یعنی چی؟ یعنی تسلیم غیر خداوند شدن، عبودیت غیر خداوند. کائنا من کان، چه بت درون باشد چه بت برون باشد، برخواسته از جهالت بشریت است. ایها الجاهلون، برخواسته از جهل است. این که خداوند، این که انسان به غیر خدا تسلیم شود، عبودیت غیر خدا رو در سر بپروراند، این درخواستگاهی ندارد جز جهل و بدبختی بشریت در طول تاریخ. فرمود پیغمبر افغیر الله، آیا میخواد من غیر الله را بپرستم؟ امر این میکنی که من غیر خدا بپرستم؟ ایها الجاهل، برو این دام بر مرغی دگر نه. من جاهل نیستم، من دانش لازم را دارم و اون کسانی که اولو علمند بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اون کسانی که علم دارن جل سر خط خداوند سبحان سر به سوی دیگر نمیبرن، به راه دیگر نمیپیمایند. ایها الجاهل ولقد اوحی الیک، این یکی از آیات حساس قرآن است. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر حواست جمع باشه، خوب گفتی اما باز حواست جمع باشه. وحی شده است به تو و به انبیای پیشین قبل از تو یا رسول الله، تمام انبیا، فرقی نمی کند، همه تون، نگران نشی شما تنها گفتیم، نه همه تون. لئن اشرکت، اگر سر سوزن به سایه شرک به ورزید خدای کریم یا رسول الله، تمام زحمات رسالت به باد، تمام اعمال بر باد، همش حبس میشه، همش نابود میشه. و لئن اشرکت، اگر موسی و عیسی و ابراهیم تو یا رسول الله هر کدامتون اگر سامین به خداوند شرک ببرزید در مقام او، حواستون به دیگری باشد، دلتون به دیگری باشد، رویتون به دیگری باشد، بدانید که اعمالتون باطل است. این عجب تهدید بزرگی است، خیلی خطرناک است. جمله ای که خداوند به پیغمبر میگه نیاز به توضیح داره، در حدی که فرصت داغی سر می کنم خدمت عزیزان. یک، این که آیا این خطاب تند به پیغمبر، مگر پیغمبر شرک ممکن است؟ نعوذ بالله، اصلا به ساحت قدسی پیغمبر میخورد شرک که بهش میگه لئن اشرکت؟ اصلا این خطاب به پیغمبر خطاب درست نیست؟ ادعی میان در پاسخ این مطلب میگن آقا این پیام های این چنینی و خطاب های این چنینی به رسول خدا، این از باب چیست؟ از باب این است که ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. عرب میگه ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، من با خانوم و خانه صحبت میکنم که خدمتکار خانه حساب خودش رو بکنه. به همون تعبیر عامیانه فارسی خود ما به در میگویم که دیوار بشنه. مراد پیغمبر نیست، خداوند دارد به امت میگه حواس کن، جمع کن، شرک اونقدر خطرناک است. لئن اشرکت لیحبطن عملک، با شرک اعمالتون به باد دادی. این توجیه است که خیلی ها دارند و مطرح میکنند. اما نه، همون بحث اول، نه اصلا این خطاب به پیغمبر باشه، چه اشکال دارد؟ مگر پیغمبر نمیتواند شرک ببرزد؟ مگر اسمت به معنای این که پیغمبر نمیتواند مشرک باشه؟ نه، چه اشکال دارد که خداوند به پیغمبر هم هشدار بدهد؟ چش کن دارم؟ حالا توجیهش رو عظیم کنم خدمت عزیزان. بحث این است که اگر انبیاء الهی و اگر نبی مکرم اسمت دارد، یعنی علم رسول خدا اونچنان است، دانش و معرفت پیغمبر اونچنان است که او را باز می‌دارد از خطای در قبال خداوند سبحان، اون قد شناخت به خداوند دارد که حدود الهی رو هرگز زیر پا نمی‌گذارد. این در مقام علم پیغمبر، نه اینکه در مقام عمل پیغمبر نمی‌تواند معصیت کند. اگر پیغمبر نتواند معصیت کند، اختیار معصیت نداشته باشه، دیگه پیغمبر مکلف نمیشه. اگر مکلف نبود که پیغمبر ما نمیتواند باشه، پیغمبر باید تمکن از معصیت داشته باشه. پیغمبر که نمیتواند رسولی باشد، ولی الا ما انا بشر مثلكم یوحى الی، نمیتونه یه پیغمبری باشه که برای جنس بشر بیاید. اون دانش والای پیغمبر است، او را باز می‌دارد از خطا بزشتی، نه اینکه یه پرسی گذاشتن به وجود پیغمبر که دستش بخواد بزنه پشت دستش دست بزنید، نه این نیست. رسول خدا اون شناخت والایی که داره، اون اسمت و حاجز پیغمبر میشود از پاریابی. پس میشه به پیغمبر میخطاب بشه، پیغمبر ما چه امکانه مضافن برای که بنده ارز میکنم لطافت مطلب اینجاست. و یه توجیه عرفی میگم که در ذهن مبارک عزیزان روشنتر باشد مطلب، و اون اینه که گاهی بعضی ها ارتباطاتی با شما دارن که شما از اونها توقعاتی دارین که از دیگران ندارید. خب در یه جامعه که خیلی از معیارها به هم ریخته است، ممکنه بعض از انحطاط‌ها باشد، خیلی کسی احترام نذارد به دیگران، خیلی از مسائل ممکنه خیلی رعایت به شما از پاک از خانه بیرون گذاشتیم، توقع همه جور اهانت رو از همه دارید. یعنی می‌دونید همینطور که می‌ریم ممکنه اگه یک کسی ماشینش نگه داره و در ماشین باز کنند و بیاده مشکی هم به ماشین ما بزنند، یه آنتی هم بکنند، یه جسارتی هم بکنند، نمیدونم چطور درست برن، ببینیم چشم ها درست بیرانی به انشاءالله. این طبقات رو داریم، ممکنه به ما خیلی مسائل چیزهایی در خیابان بشنویم و یه نگاهی هم بکنیم بگیم ولقد امر رو علی اللعیم یه صبح بنید فرمزهی تو سمته و امتلا، یعنی امیر رد شد دیده کسی داره سبش میکنه، گفتن آن چی نرد میده؟ یک علی که تو این شهر نیست، علی خیلی شاید یک علی دیگه ای رو میگرد، به من شاید نمیگرد، من چه کار دارم بشم؟ بله؟ ما اومدیم از خانه بیرون، طبقا خیلی از مثال رو داریم، سکندری بخوریم، خیلی از مثال رو داریم. اما حالا آیا شما این طبقا رو تو خونه تونم داریم؟ آیا شما از فرزندتون هم نیپذیرید که فرزندتون یه بیاد مقابل شما بیستد، یه مرتبه گریبانتون بگیرد، یه مرتبه یه حرف تند زشتی به شما بگرد؟ این حرف زشت رو اگه هزار مرتبه بهتون تو کوچه میگفتن، این گوش در بود، این گوش دروازه، میگفتید اطلاف این حرفا نکن، به هزار مر رو به لحظه مر رو کراما بینکن. اما این جمله رو اگه از فرزندت میشنی تا عمر دارد این پدر، این جمله از دلش نمیره که پسر من تو رو من استاد مقابل من به من گفت ای فلان، امکان ندارد این خاطره رو فراموش کنه. هر زمانی که این فرزند دست گل یاد شده باشه بهش نگاه کنه، یادش میاد که 10 سال قبل چه جمله‌ای بهش گفت. چرا؟ توقع نداره از پاره تنش اینطور باش صحبت کنه. با یه همسری که 30 سال 40 سال زندگی کرده است، یادت برگردد این خانم به این آقا یه چیزی بگه، این آقا برگردد به اون یه چیزی بگه، یه اطعام اخلاقی بزنه. 40 سال با این زن زندگی کردی، تو 40 سال با این مرد زندگی کردی، حالا اینطور میگی؟ خیلی متشکرم. اگر هزار نفر میگفتن ما حزمش کردیم، اما یک کلمه از این مطالبی که شما گفتید من نمیتونم حزم کنم. الان میگم اما میمانه بر سر این دل جراحات و سنان لورتی آمو بلای انتام ماجره هل لسان و آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکنند. چرا؟ چون قریبید به هم، چون نزدیکید به هم. یه میگه کسی ما رو نشناسه، تو که ما رو نشناسی دیگه، از تو توقع ندارم، از تو به هیچ مرحال ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن که ما پنداشتیم. یک نکته وجود دارد، حالا انبیاء الهی قریبترین و نزدیکترین کس به خداوند سبحان و صفات الهی هستند. اینها شخصیت هایی هستند که مرزها رو، خیلی مرزهایی که ما گرفتار اون هستیم، اینها طی کردن و پشت سر گذاردن. خداوند از این شخصیت ها و از این بزرگان توقع دیگری دارد. ممکن خیلی از اعمال از ما سهل است، اما از این بزرگان هرگز قابل اغماز و قابل عفو نیست. ببینید عزیزان، این رو در بحث‌های مختلف عرض کردم، محنت قرب ز بعدت زود است، دلم از محنت قربش خون است. دوست شب قبل گفتیم وحشی میزند جگر حمزه رو میزند، خدا میداند قبل چه جنایت ها کرده است. حالا میاد میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. امانش میدنم در پناه رسول خدا میایم به سلامت هم زندگی میکنم با اون ثابته. حالا یه عارف واصله کامل مقرب که رسیده است به یه مقاماتی، چه زحماتی هم کشیده است، یه لحظه عوازش پرد باشه و لئن اشفکت لیحبطن عملک. مقام قرب اینه، یا کسی در بزم یار نیامده است، یا اگر اومد باید تمام وجودش محو جمال دلدار باشه. اگر یه لحظه سرش برگرده دیگه میگن با ما نیست، تو اگر هوای دیگران داری برو، برو اگر هوای دیگران داری، اینجا چکار داری تو؟ پس مقام قرب مقامیست بسیار حساس و لرزنده است، بسیار است. تا کسی نرسیده از به اون مقام فکرشونی که برسه، وقتی که رسید دق دقیق تمام بزرگان و عرفای، خیلی از ناله ها و جریه های علی ابن ابی طالب برای چیه؟ خیلی از سوزها و سجد و ساجده برای چیه؟ خیلی از زجه های موسی بن جعفر در دل زندان برای چیست؟ خدای مقاماتی که به من موسی بن جعفر دادیم نکنه از من بگیری، خدا نکنه من بلرزم به شایسته مقام قرب تو دیگه نباشم. چرا پیغمبر تا نیمه شب تا سپید دم هی ناله میزند رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نبدا؟ ام سلمه خسته شد گفت یا رسول الله، شما 3 ساعت 4 ساعت هی دارید میگید لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نبدا، خدا یه چشم منظر من رو بخم به خودم وانگزا. چی میگید شما یا رسول الله؟ ما خجالت میشیدیم شما با این جایگاهی که دارید. ام سلمه چی میدانی؟ تو میدانی من چی دارم میگم؟ تو میدانی اگر یه لحظه من حواسم نباشه در این قربی که دارم، بعد کار من به کجا میرسه؟ یا این شهد شیرین قرب رو کسی نمیچشد، اگر چشید تمام وجودش دیگه سوز و ساز هست، دیگه این همش مضطربه. این اضطراب خیلی اضطراب خوشی است، البته این حالتی است که خیلی شیرین است، این اون عمل حالت به اصطلاح سوز و ساز عشق است، این گداز عشق است، این همانه که واقعا الهی سینه ده آتش افروز در اون سینه، دل ایوان دل همه سوز، همون دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. این کدام سوزه؟ این سوز وصل و فصله، این سوز وصل و فصله که خدا یا آمدن وصل نکنه تبدیل به حالا بگم تو بگم دا که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی نکنه یه مرده من چه خطابی بکنه. پس بنابراین اگر خداوند چنین خطاب تندی به پیغمبر می کند، به لحاظ مقام نبی مکرم است، به لحاظ قرب مصطفی است و نبوی است، که لئن اشرکت، شما به جایی رسیده ای کسی که شاهباز صدر هستی، ای کسی که تو به اونجا رسیده ای که فکان قاب حسین او ادنا، به اونجا رسیده ای که جبرئیل نمی تواند بیاید، لو دلو تو قدر ان ملسل احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی افی حاضر مقام تفارقون یا آقا جبرئیل، جبرئیل آیا ما اینجا تنها میگذاری در این مقام عجیب ملکوت؟ یا رسول الله، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. پیغمبر من نمیتونم، خواهش میکنم من رو معاف بدارید، خودتون برید، اینجا جاییست که هیچ بشری تا کنون نتوانست از خواب گذارن. ای حقیقت اول وجود، ای مصداق تجلی کامل خداوند تو هستی که میتوانی به این مقام قرب پا بگذاری. و کسی که به این مقام رسیده است بهش میگن به این اشرفته و یحبتت. اون بزرگوارم همیشه میگوید اینی لأستغفر الله لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، من روزی 70 مرتبه استغفار میکنم که یک لحظه مباد یه چشم به هم زدم لغزشی در من باشه. خب دیگه اینها سخن اهل دل است و اینها بله مقامات بزرگان است و امیدواریم که خداوند سبحان نسخلش نسخلش رو برحال در حق ما هم از بلی یعلا توفیق اون بدهد که ما هم انس او را و ذکر او را یاد او را و توجه به حضرت او را بیش از بیش در دلهای خودمون به توانی متبرر بگردان. فرمود چنین می شود ولتکونن من الخاسرین، و در اون صورت است خسارت دیگران خواهی بود. بل الله فعبد دیگران در فقط بل الله فعبد، وقتی معمول مقدم میشه بر فعل، این در پارسی هم ما داریم در ادب پارسی، وقتی مفعول مقدم میداری حالت حسن رو حسن را حسن را بزن، این فقط حسن بزن، این وقتی حسن مقدم شد این مشخص میشه که چه حالتی رو دارن. بل الله فعبد این بود باشه بل فعبد الله، معمول بود بعد از عامل بیاد آن میشه بل الله معبود، یعنی هست فقط فقط و فقط تمام وجودت محت جمال او باشد. بل الله فعبود، انسان چشم برای چی میخواد؟ اون چشمی که غیر خدا ببیند و خدا را نبیند اون کجا چشم است؟ اون دلی که غیر خدا رو در خودش جا بدهد و خدا رو درش جا نداده باشد این کجای اون دل است؟ این که دل نیست، دل یکی منظری است و بانی. خانه دیو را چه دل خانی، از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. کجا میخوانی دیو را دل میخوانی؟ به تعبیر جناب سنایی ده بود آن نه دل، ده ده روستا ده بود آن نه دل، که اندر او گاو و خر باشد و زیاه باش. اون که ده دیگه، اون که دل نیست، دل که مال دلبر است، دل که مال دیگران نیست. خدا بیا ای دلبر وجود و ای خالق هستی، دلهای ما رو بیش از بیش آن به آن متوجه جمال و جلال خود بگردان. انوار متعالیه خودت رو و اطرف طاهره نبی مکرمت رو از ما دریغ مدار. حشر ما را، نشر ما را، مرگ ما را، حیات ما را، ممات ما را با قرآن به عفت قرار بده. انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم داشت. صلوات اینات بفرم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
پیغمبر مکرم اسلام خب همه اصحابشون واقعا به لحاظ مرتبه فضل و تقوای اصحابشون همونطور که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الرسول اتقاکم، در نزد پیغمبر هم معیار همون معیار نزد خداست دیگه، حالا که دیگه چشم نگاه نمی‌کردن پیغمبر، هر کدام مراتبشون فرق داره. اون تل زجر دیده ای که تمام شلاق‌های امیه را تحمل کرده است و در کوچه های مکه بانگ و خروش او برخواسته است هنگامی که خون از تمام پشت او می‌ریزد و سنگ های دار و بر سینه تحمل کرده است که سینه او کباب از عشق دلدار است و چیزی نگفته است جز احد احد احد. در نزد پیغمبر این جایگاه رو باید پیدا کند، این افتخار رو بیان که اولین انسانی باشه که پیغمبر بگن بلال کن علی الصدر، بلال برو صفحه کعبه، اون اولین انسانی باشد که در طول تاریخ بر بالای کعبه ایستاده است و گفته است اشهد ان لا اله الا الله با همون زبان خاص حبشی خودش، با این سیاه حبشی اینقدر محبوبیت پیش پیغمبر پیدا کنه که بر اون بالا افتخار پیدا کند که صدای و ندای توحید رو در عام الفتح به گوش بشریت تا ابدیت برساند. لذا پیغمبرم در اذان بلال خیلی عشق داشت. گاهی که دل پیغمبر میگیره هست در متونه میفهمدن ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو تا ما را راحت کنی. عقده ها از دل وقتی من صدای تو رو میشنوم که لا اله الا الله بانگ برمی آوری و این موسیقی معرفت رو از زبان تو میشنوم، من در عالم دیگری میروم. ارحنا یا بلال، این چنین رابطه بین بلال و پیغمبر وجود دارد. بعد از فوت رسول خدا مؤذن پیغمبر دیگه حاضر نشد اصلا بگه، و کلامی که پیغمبر نشنبه من نمیدن و من دیگه حاضر نشد اصلا. یه روزی زهرا مرضیه و امیر المومن خمدن علی جان من دلم برام صدای بلال تنج تو سرم این صحنه برام تدایی بشه که پدرم رسول خدا هست و بلال دارد اذان میگه و پیغمبر برای لذت میبره. امیر المومنین بلال دن از معابل خانه دن که خمدن بلال حاجت فاطمه این است. خب نگفتم اما میگم به خاطر زهرا اذان ایستاد و وقت اذان است و دست نهاده است. الله اکبر الله اکبر بدن زهرا مرضیه شروع کرد بلرزیدن اشهد ان لا اله الا الله در عرش افتاده است جسم نازنین بانوی دسرا تا که نام پیغمبر بر زبان بلال جاری شد تا شهادت به رسالت رو و نام پیغمبر رو مطرح کرد سیحه ای زد زهرا مرضیه بر زمین هستن. امیر المومنین سریعا حسنین رو فرستاد فرمود بابا برید به بلال بگید بس است دیگه همین مقدار از اذان کفایت میکنه. خاطر این پیغمبر برای زهرا مرضیه این مقدار ادایی میکند که هوش از جان زهرا چه میگذرد در اون وقت میاد کنار تربت پدر دستش میگذرد رو خاکهای قبر رسول خدا با عهده های دل رو با رحمت للعالمین ساز میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.